برای حل مشکل اجتماع جوهر و عرض در شیء واحد به اختلاف هم متوسل شدیم و گفتیم که اگر ما جوهری رو تعقل کردیم، اون موجود ذهنی که از این جوهر داریم به حمله جوهره، به حمله شایع جوهر نیست، و به تعبیر دیگه گفتیم اون موجودی که در ذهن ماست فردی برای جوهر نیست، ماهیت جوهره. و جوهر مقدمش نیست، بلکه کیف نفسانی بودن مقدمشه. این شکل و تحصیلون یک اعتراضیست بر این جواب ما و دفع این اعتراض. اعتراض اینه که شما میگید جوهری که در ذهن ما آمده مقدم نیست و فردی برای جوهر نیست. ما اعتراضمون اینه که انواع جوهر رو یا اجناسی که تحت جوهرند اینها رو ما ملاحظه میکنیم و تعریف میکنیم. در حین تعریف جوهر رو در این تعریفشون اخذ میکنیم، جوهر رو در تعریف این اشیاء اخذ میکنیم. پس معلوم میشه که اینها واقعا جوهره. سلام علیکم. همچنین وقتی میخوایم مقداری رو تعریف کنیم، کم رو در تعریف اخذ میکنیم. پس اونی هم که در ذهن ما میاد کم در تعریفش اخذ شده و بنابراین کمه جز افراد. شما فرمودید که اون چی که در ذهن ما میاد که ماهیتاً همونیست که در خارجه، این فرد جوهر نیست یا فردی برای کم نیست. ما بگیم که چطور میشه فردی برای جوهر یا فردی برای کم نباشه، در حالی که ما وقتی میخوام تعریفش کنیم جوهر یا کم رو درش اخذ میکنیم. اگر فردی برای کم یا برای جوهر نیست، چگونه در تعریفش جوهر یا کم اخذ میشه؟ این اشکالی که شده. جوابی که ایشون میدن اینه که صرف اخذ جوهر در تعریف شیئی یا صرف اخذ کم در تعریف شیئی اون شیء رو جوهر یا کم نمی کنه، اون شیء رو فردی برای جوهر یا فردی برای کم نمی کنه. برای فرد شدن علاوه بر این که این عنوان یعنی جوهر یا کم باید در تعریف اخذ بشه، علاوه بر این اثر جوهر یا کم من باید موجود باشه. دو تا شرط لازم داره تا فرد بشه. یکی این که در وقت تعریفش اون عنوان رو بتونیم در تعریف اخذ کنیم، دوم این که آثار اون عنوان رو در این شی ببینیم. شما الان اثبات کردید که ما در تعریف اجناسی که تحت جوهرن یا انواعی که تحت جوهرن میتونیم جوهر رو اخذ کنیم، و به این ترتیب یکی از دو قید و یکی از دو شرطی رو که برای فرد بودن لازمه ثابت کردید و گفتید هست. اما شرط دیگر این بود که اون چه که الان داره تعریف میشه و در تعریفش جوهر یا کم اخذ میشه، او اثر جوهر یا کم هم داشته باشه. اگر خارجی باشه اثر جوهر یا کم رو داره، بنابراین فردیست برای جوهر یا کم. اما اگر ذهنی باشه این اثر رو نداره، بنابراین نمیتونه فردی باشه برای جوهر یا کم. پس آن چه که ما گفتیم به قوت خودش باقی است و با این اعتراض شما دفع نمیشه. ما ادعا کردیم که آن چه که در ذهن ماست فرد جوهر نیست. شما گفتید آن چه که در ذهن ماست و آن چه که در خارجه، در تعریف هر دو جوهر رو اخذ میکنیم، بنابراین باید هر دو فردی باشن برای جوهر، چون در تعریفشون جوهر اخذ میشه. جواب دادیم که درسته در تعریف هر دو جوهر اخذ میشه، ولی یکی از علاوه بر این که تعریف در تعریفش جوهر اخذ میشه آثار جوهریتو داره، دیگری آثار جوهریتو نداره. و فرد بودن مشروط به دو شرطه، یکی این که اون عنوان در تعریف اخذ بشه، دیگر این که این شیئی که میخواد فرد اون عنوان باشه اثر اون عنوان داشته باشه. در خارجی ما این اثر رو داریم، پس هر دو شرط هست و فردیت قبول، اما در ذهنی ما این دو شرط رو نداریم، بنابراین فردیت جوهر رو قبول نداریم در ذهن. شکل و تحصیل. فاید رجعت و قلت علیس الجوهر و معخوزن فی توایع اجناسهی و انواعه. منظور از اجناس جوهر اجناسیست که تحت جوهرن، ولی جوهر جز نداره، مثل مثلا جز جسم نامی حیوان، اینا تحت جوهرن. علیس الجوهر و معخوزن فی توایع اجناسه و انواعه. انواعه رو دیگه میتونید عرف تفسیری بگیرید، چون اجناسی که تحت جوهرن همه انواع جوهرم هستند. البته انواع اضافی میتونن باشن، اون آخری که دیگه نوع حقیقیه، یعنی مثل انسان. در تعریف همه اینها از اون جسم گرفته تا انسان که بعضی جنسن بعضی نوعن، شما جوهر رو اخذ میکنید. و کزل کمو و نسبتو فی توای افراد ما، یعنی مأخوذتان فی توای افراد ما. همچنین وقتی میخواد افراد کم رو تعریف کنید، کم رو در تعریف اخذ میکنید. یا افراد نسبت رو، نسبت گفتیم اون هفت مقوله دیگه هستن که همشون مقولات نسبی بودن، غیر از کیف و کم بقیه مقولات عرضی مقولات نسبی بودن. منظورشون از نسبت اون بقیه مقولاته. البته کیف و ایشون مثال نمیزده، به خاطر اینکه اونچه که ما تصور میکنیم کیف ذهنی هست. البته اونجا هم اشکال هست، اگه ما کیف محسوس رو با کیف ذهنی جمع بکنیم باز هم اشکال پیش بده. یعنی کیف محسوس رو تصور کنیم، این اونچه که در ذهن ما آمده هم کیف محسوسه، هم به خاطر علم بودن کیف نفسانیست، باز اجتماع دو نوع کیف در یه جا باز جایز نیست. اما در بقیه روشن‌تر اشکال، در بقیه یعنی در غیر تصور کیف این اشکال روشن‌تره، ولی در تصور کیف این اشکال هست. در ضمن از کردم که دو تا کیف در یه جا جمع نمیشن، کیف مختص به کم، سطح مستوی، استواء خودش کیفه، استداره کیفه، این در اینال کیف محسوس هم هست، کیف ملموس هم هست، کیف مبصره، کیف ملموسه، چطوری حل میکنی؟ هم کیف مختص به کم به استداره، هم کیف مختص به کم به، و هم کیف مبصره، هم کیف ملموسه، یعنی به صورت جامع کیف محسوسه، هم کیف محسوسه، هم کیف مختص به کم به، چطوری در یه جا جمع شده؟ جواب اینه که استداره و استقامت و امثال ذلك کیف محسوس نیستن، نه ملموسن نه مبصرن. شما اگر لمس میکنید زبری و نرمی جسم رو لمس میکنید، نه استدارشون نه استقامتشون. اگر میبینید رنگ جسم رو میبینید، نه استقامت و استدارشون. با استدلال استقامت و استدار فهمیده میشه. پس اونا مبصر نیستن، ملموس نیستن، کیف محسوس نیستن، فقط کیف مختصر کمن. اجتماع دو تا کیف در یه جا ممکن نیست. اون مورد هم همونجور که توجه کردید جواب داره. کما یقال الانسان جوهرون قابلون للابعاد نامن حساس و ناطق. این تعریف انسانه. ما به بقیه اون قیود کار نداریم، در این تعریف جوهر اخذ شده. انسان نوعی از جوهره و در تعریفش جوهر اخذ شده. حالا این انسان چه خارجی باشه اینجوری تعریفش میکنیم، ذهنی هم باشه همینطوری تعریفش میکنیم، چون ماهیت انسان چه در خارج باشه چه در ذهن فرقی نمی کنه. اگر خارجی باشه شما قبول دارید که فردی برای جوهره، خب ما حرفی نداریم. اما اگر ذهنی باشه با وجود این تعریف باز میگید فرد جوهر نیست، با اینکه در تعریفش ما داریم جوهر اخذ میکنیم. چرا چیزی که در تعریفش جوهر اخذ میشه فردی برای جوهر نباشه؟ یا وقتی میخوام زمان رو تعریف کنیم که زمان یه نوع کمه، در تعریف میبینید کم رو اخذ میکنیم، و زمان و مقدار رو، مقدار یعنی کم، و زمان و مقدار رو غیر و قار. پس در تعریف زمان مقدار اخذ شده، بنابراین باید فردی برای کم باشه. چرا اگر در ذهنتون باشه میگید فردی برای کم نیست؟ یا سطح رو تعریف میکنید و سطح رو کم متصل و زو قسمت فی جهته اید، در دو جهت، این جهت طول و عرض قسمت میشه، اینا روشنه. خب با وجود این که در تعریف این اشیا عنوان جوهر یا کم اخذ میشه، فکیف لم یکن الانسان جوهرن و زمان و وسط و کم بند. چرا حکم نمی کنید که انسان جوهر باشه، فردی برای جوهر باشه و زمان و سطح فردی برای کم باشه؟ قبول دارید که اگه اینا در خارج باشن فردن، ولی در ذهن باشن فردیتشون رو قبول ندارید، در حالی که اگر در ذهن هم باشن همین تعریف رو دارن، در خارج هم باشن همین تعریف رو دارن. جوابی که ایشون میده اینه که بله، در ذهن و در خارج همین تعریف رو دارن و در تعریفشون جوهر یا کم اخذ شده، ولی این کافی نیست برای فرد شدن. برای فرد بودن علاوه بر این که عنوان در تعریف اخذ میشه، آثار و عنوان هم برای اون فرد باید بار میشه. در خارج این آثار بار میشه، حکم میکنیم به این که فرد جوهر است یا فرد کم است. در ذهن این آثار بار نمیشه، حکم نمیکنیم به فردیت. علت اینه. فتنبه و تذکر اند مجرد کون الجوهر مأخوذا فی تهدید الانسان مع فصلن لا یوجب ان یسیر هذا المجموع الذی هو حد الانسان فردا لجوهر. صرف این که ما جوهر رو در تعریف انسان اخذ میکنیم به زمینه فصل، یعنی جوهر رو با یه فصل زمینه میکنیم، مجموع رو در تعریف انسان میاریم، باعث نمیشه که این مجموع یعنی جوهر و علاوه فصل که حد انسان رو تشکیل میده، باعث نمیشه که این مجموع فردی برای جوهر بشه. مجموع فردی برای جوهر بشه خود انسان، فرق نمی کنه بین حد و محدود، فرقی نیست. بگیم این حد فرد برای جوهره، مثل این که گفتیم محدود فرد برای جوهره، یعنی لا یلزم که اون انسان فرد جوهر باشه مگر اینکه آثار فردیت هم داشته باشه. فردن لجوهر مندرجن تحت الجوهر، مندرجن تحت الجوهر عطف تفسیر بر فردنه، یعنی مندرجن تحت الجوهر به اندراج شایع صلاحی نه به اندراج اولی ذاتی. به حیث و یصدق علیه، این به حیث و یصدق علیه میگه اندراج به این طور باشه که جوهر بتونه بر این انسان به عنوان یک فرد صدق کنه، و الا جوهر بر انسان به عنوان یک ماهیت صدق میکنه، اون ما قبول داریم. بخواد به عنوان فرد صدق کنه، صرف اخذ جوهر در تعریف کافی نیست، بله لازم هینه ازر، یعنی اگر بخواد فرد باشه باید طوری باشه که صدق کند این عنوان بر افراد انسان و انحاء وجودات انسان، و این صدق لازم دارد ترتب آثار رو. اگر ترتب آثار بود این صدق هست، اگر ترتب آثار نبود این صدق نیست. منظور صدق، صدق به حمل شایعه. و بله لازم اینه از این صدق هو، یعنی صدق این عنوان به حمل شایع بر افراد انسان و انحاء وجودات انسان، در حالی که بر انحاء وجودات انسان به حمل شایع صدق نمی کنه، بلکه بر نحوه وجود خارجی به حمل شایع صدق میکنه، بر نحوه وجود زنی به حمل شایع صدق میکنه. بر اون نحوی که به حمل شایع صدق میکنه، ما در اون مصداق قائل به فردیت میشیم، در اون جایی که به حمل شایع صدق نمیکنه در مصداق قائل به فردیت نمیشیم، در حالی که در هر دو این عنوان در تعریف مأخوذه. صرف مأخوذ بودن عنوان در تعریف کافی نیست، ترتب اثر لازمه. اگر ما فی سایر انواع مقولات، ما مثال انسان رو تشریح کردیم و توضیح دادیم که انسان اگر در ذهن باشه جوهر نیست، فقط ماهیت جوهره. در بقیه مثال هایی که زدیم، زمان و سطح و مثال هایی که نزدیم، شما همین حکم رو جاری کنید، بگید اگر در ذهن باشه اگر چه در تعریف عنوان اخذ میشه، ولی اثر عنوان موجود نیست. چون اثر عنوان موجود نیست، عنوان رو نمیتونید به حمل شایع بر این موجود ذهنی حمل کنید. پس این موجود ذهنی فردی برای اون عنوان نیست، اگر چه ماهیت اون عنوان رو داره. بله افراد برای جوهر نیست، نه نسبت به انسان فردی است. اینی که در ذهن ماست از زید فرد انسان نیست. ما فرد انسان رو موجودی میدونیم که آثار انسانیت هم داشته باشه، یعنی جسم باشه، زوتغذی باشه، زونموم باشه، قابل حرکت بالاراده باشه، ادراکات کلی و جزئی داشته باشه. این چیزی که در ذهن ماست که نداره این چیزا. خب این همون مستشار اینو گفت، گفت فردی که ماهیت با عوارض مشخص است. بله نه، اون چه که در ذهن ماست، اون چه که در ذهن ماست انسانیست با مفهوم عوارض مشخصه، نه با خود عوارض. یعنی با در خود عوارض هم با همین حرف هست.
حالا نسبتی
با مفهوم انسان، ماهیت انسان رو داره، از این باب که ماهیت انسان رو داره. فرد ذهنیه، فرد ذهنیه، فرد ذهنی که گفتید یعنی به حمله شایه برش انسانون حمله میشه.
شما خواهی این در ذهن حمله شایه این وقتی تحلیل که میکنم ماهیت مثل مفهوم ماهیت خدا رو اینجوری مفهوم ماهیت رو میگنی خود انسان رو این مفهوم دارست.
ایشون میگه فردیست که اگر در خارج باشه فرده، یعنی اگر آثار داشته باشه فرد. دلیلش همون عنوان مهمی است که گذشت و ظاهرا مورد توجه خیلی ها قرار نگرفت. من در جلسات گذشتم زیاد رو مطلب تاکید کردم، ولی مثلی که از اشکال ها و سوال ها برمیاد که اون مطلب مورد توجه قرار نگرفته. و اون مطلب اینه که هر ماهیتی تابع وجود خاص خودش. این مطلبی است که ما همه جا میگیم، ولی عمقش رو باید درک بکنیم. هر ماهیتی تابع وجود خودشه. وجود ذهنی شأنی جز حکایت نداره. پس ماهیتی که با این وجود متحده چیزی جز حاکی نیست، مقوم دیگه نیست. ولو همین سلام علیکم، ولو همین اگر بیاد تو خارج مقوم میشه، چون وقتی بیاد تو خارج وجود خارجی میگیره و شأن وجود خارجی مقوم بودنه. شأن وجود خارجی جنس و فصل اینه که مقوم باشن، ولی وجود ذهنی که پیدا شدن فقط حاکی از اون مقومن، خودشون مقوم نیست. این مطلب مهمیه. تمام اشکالات قبلی شما با همین مطلب حل میشه، چون چه قبل رو عرض میکردم متعالی جا نمیفتن. حالا همین در دارم عرض میکنم، این فرد انسان با وقتی در ذهن باشه با وجود ذهنی متحد شده، یعنی شأنی جز حکایت نداره. عوارض شکایت میکنن از عوارض خارج، ما خارج هیچ قوامی تو کار نیست، ولی این مقوم یعنی شأن مقومیت رو داره به این صورت که اگر در خارج با وجود خارجی متحد شد مقوم میشه، در خلاف مفاهیم مثل وجود که اون شأن مقومیت هم نداره. بیا در خارج هم چی نیست. ماهیت در خارج هست با عوارض مشخصه، در ذهن هم هست با عوارض مشخصه، منتها در ذهن اون چه که هست چون با وجود ذهنی متحد شده حاکی از ماهیت، حاکی از عوارض، نه که خود عوارض باشن. اگر خود عوارض باشن میشه آثار فرد.
دو تا مسئله هست، اینکه در مورد اون مفهوم ذهن و انسان اینها مثلا تصریحا تعبیر فرد میکنن،
بله،
و ثانیا اینکه اصلا عقد انطباق در ذهن صورت میگیره، یعنی این آقایون
انتباق در ذهن صورت میگیره، ولی این لعب حمله شاید
دوران برای فرقان ذهنی دوران فرقی هم در ذهن یا زیدون انسان در ذهن هم این هم حمله شایی هم لعبلیه،
زیدون انسان هم لعبلیه. زیدون کاتبون اگر بگید به اعتبار خارج باشه حمله شایه،
نه در ذهن
اون زیدی که در ذهن شماست بره. اینو بخواد بفرمایید حمله اولیه ذاتی نیست،
نه زیدون در ذهن نسبت به انسان حملش حمله اولیه،
یعنی زیدی که در زیدی که در ذهن ماهیت انسان رو داره.
مثلا ببینید نه ساده مفهومی نداره، زیدی که در ذهن تا تو مفهوم انسان رو جوهر ساده مفهومی نداره. این افراد هم نشان میشه.
وقتی میگید زیدون انسانون، یه بارم عرض کردم، وقتی میگید زیدون انسانون، شما چیه زید رو میگید انسانون؟ محمول تعیین میکنه که مرادتون از موضوع چیه. آیا قد زید رو میگید انسانون؟ رنگشو میگید انسانون؟ یا اون انسانیتشو میگید انسانون؟ انسانیتشو میگید انسانون، محمول موضوع رو تعیین میکنه. پس بنابراین وقتی شما میگید زیدون انسانون، مثل اینکه میگید انسان انسان، همین که اولی
انسان
زاهد کنم
همین هست، زاهد کنم مقصود از انسان رو مخصود،
بله
پس همین که اولی
نه اونجا به اعتبار خارجه. این شیعی که الان در ذهن برای که زاهد نیست واقعا، شیعی که الان در ذهن برای زاهد که
زاهد
در ذهن ساده همه شاهی که نسانی است همه شاهی که در موجود ما در موجود ذهنی قائل به شف نفسانی، چه فرد باشه چه ماهیت، چه نوع باشه چه جنس باشه، شما مثال رو تکثیر میکنی. ما میگیم اون فردم که در ذهن ماست به اعتبار خارج فرده، به اعتبار ذهن ما فرد انسان نیست. اون موجود ذهنی ما که فرد انسان نیست.
در همه شاید رو میگن مقصود از مفهوم مصداق، مقصود از موضوع عرف از این که افراد را دیگه یا خود مقصود را دیگه تحقیل یا مقصود را همه شایی بیشه حتی شما اگه بگید هل انسان رو کلی دور باید کلی انسان درش مفهوم اراده شده باز همش همه شایی درسته؟ یعنی اگر از موضوع مفهوم هم اراده بشه باز میشه همه شایی باید
طبیل امی نداره انسانی که در ذهن شماست مستقه کلیه این درست آثارش هم داره
زیدی که در ذهن ما هست این آیا میتونه مستقی برای مفهوم انسان باشی یا
نه
برسوشه
مستقی برای انسان ذهنیه مستقی برای انسان ذهنی که خود انسان ذهنی خودش مشکل داره مستقی سر انسان ذهنی که خود انسان ذهنی جوهر نیست یعنی این مستقی سر چه؟ توجه کردیم مستقی برای انسان خارجی که نیست مستقی برای انسان ذهنی ظاهرا روشن بحث من فکر میکنم به اون مطلبی که دارم عرض میکنم دقت نمیشه که وجود ماهیت هر ماهیتی با وجود آثار وجود مخصوص خودش رو ظاهر میکنه ما یه دفعه در ماهیت موجود در ذهن بحث میکنیم بدون اینکه توجه داشته باشیم بریم تو خارج باید محدودا رو حفظ کنیم نریم تو خارج خواهم توی که میفهمند به نظرم میاد که مطلب کاملا روشن شده باشه اون اشکالات سابق شما جواب داده شده باشه مگر همونطور که عرض کردم چون دو اشکال زیاد کار کردید در ذهنتون رسوخ کرده باشه و الا لالایی مطلب اشکال قابل جواب الاشراق تو بین اعتبار خارج چرا بله اما به اعتبار خارج همه حمله بود میتونیم بعد بیشتر حمله رو میتونیم حمله شایع کنیم خب این اشراق نهم اشراق بسیار مهمیه که مبنای ملا صدرا رو هم در احساس هم در تخیل و هم در تعقل توضیح میده البته احساس و تخیل رو ما در گذشته یعنی در اشراق سوم بیان کردیم و همونجا عرض کردم که در اشراق نهم کیفیت تعقل میاد اون چه که در اینجا بحث میکنیم فقط اشاره به احساس و تخیل اون رو دیگه نمیخوام اثبات کنیم اون رو قبلا تو اشراق سوم اثبات کردیم اینجا فقط میخوام تعقل رو بیان کنیم لذا عنوان فصل رو میگه کیفیت وجود کلیات فی ذهن که کلیات چگونه در ذهن وجود میگیره یعنی تعقل چگونه حاصل میشه چون در تعقل کلیات در ذهن میاد در احساس و تخیل جزئیات اصل بحثی که ما در اینجا داریم کیفیت تعقل و این که چگونه یه امر کلی در ذهن ما متصل میشه اولا چون ایشون اشاره کرده به بحث احساس و تخیل ولو قبلا هم گذشته من مجدد اشاره میکنم طبق اشاره که خودشو کردن میفرمان که انسان در وقت احساس صورتی رو از خارج قبول نمی کنه و همچنین در وقت تخیل برخلاف مبنای مشاکی میگن صورتی از خارج به ذهن ما بیاد و در ذهن ما در اون مراکز احساسی یا در مرکز تخیل منطبع میشه و با انتباع اون صورت ما احساس میکنیم یا تخیل میکنیم ایشون انتباع رو قبول نداره انتباع صورت از خارج رو قبول نداره و حرف اینه که اون صورتی که از خارج میاد از کجا بیاد آیا همون صورت شیء خارجی است که میاد شیء خارجی که صورت خودش رو داره بعد از اینم که من در ذهنم تصویری دارم میبینم اون صورت خارجی خودش رو داره یعنی اون صورتش پیش من نیومده آیا اون شیء خارجی صورتی میسازه و به من میده اینم که شدنی نیست اون شیء خارجی جسمه جسم قدرت ایجاد نداره چجوری صورتی رو میسازه و به من سمت من منتقل میکنه ایشون به این بیان میگن باید بگیم این صورت رو خود نفس میسازه چون همونطور که گفتیم نفس از عالم ملکوت و قدرته اگر قدرتش تاب نیست و نمیتونه در خارج از خودش بسازه لااقل در خودش که میتونه بسازه در خودش این صورت رو میسازه اما دیدن شی در خارج یا شنیدن یا بقیه چیزها اینا زمینه میشن که نفس رو آماده کنن که به وزان آنچه که باش مرتبط شده صورتی بسازه حالا یا صورت محسوسه یا صورت متخیله پس نفس مستر صوره نه محل صور به تعبیر ایشون قابل صور نیست مخترع صوره به تعبیر دیگری به مخترع بودن شبیه تر است تا به قابل بودن. این در مورد تخیل و احساسه که بحث مفصلش قبلا گذشت. اما در باره تعقل این تیکر رو به تحقیق بکنم، به تعقلش اشاره بیرسیم. الاشراق و تاسه فیزیک نبتید آخر نحوه دیگری، نبت یعنی روش، نحوه دیگری که این نحوه الهامی است، از جایی نگرفتم، خودم الهام شده، که یعنی کشفو به این نبت و به این نحوه کیفیت وجود کلیات فزه به چون ما تعقل میکنی و کلیات در ذهن حاضر میکنی. فقط مرد فی صدر البحث، یعنی بحث وجود ذهنی در اشراق سوم گذشت که نفس بالقیاس الى مدرکاتها الحسیه و الخیالیه، یعنی صور حسیه و صور خیالیه، نفس نسبت به این صور اشبه هست بالفاعل المخترع از همون نفس بالقابل المتصف. اگر بگیم بالفاعل المخترع، نفس را اگر فاعل مخترع بگیریم به حق نزدیکتر شدیم از این که او را قابل متصف بگیریم. بگیم کار را انجام میده و اشترا میکنه این صورت را، نه این که این صورت را قبول میکنه و به این صورت متصف میشه. و به هی اندفع کسی رو بر مشکلات، یعنی که دو نوع اشکال رو که تحت این دو نوع اشکال افراد کثیری بودن به وسیله همین تحقیق حل کردیم. همین که اگر نفس برودتی رو تصور کرد بارد نمیشه، به وسیله همین اشکال حل کردیم. همین که اشتباع زده در تصور سواد بیاض لازم نمیاد، باز به وسیله همین اشکال درک کردیم. و الان نقول، الان بحثمون در دیشه کیفیت تعقل چگونه است. خوب به بحثی که الان شروع میکنم توجه کنید که اشکال پیش نیاد. از اول اگر با اون قیودی که عرض میکنم در تعریف در بحث توجه بشه، شاید خیلی از اشکالاتی که میخواد بذارید بیاد دیگه بذارید نیاد. قبل از این که وارد بحث بشم یه مقدمه رو باید ذکر بکنم بعد مطلب رو شروع کنم، یا میشه گفت دو تا مقدمه رو که بهتر اگر دو تا مقدمه بگم عبارت روشن‌تر میشه. مقدمه اول اینه که ما دارای موجودات عقلی در جهان آفرینش هستیم. این که متکلمین موجودات عقلی رو منکرن حرفشون مقبول ما نیست. ما معتقدیم که در خارج موجودات عقلی هستند. همچنین قائلیم به این که موجودات مثالی هم در خارج داریم، و این موجود و حرف مشا رو که موجودات مثالی رو منکرن قبول نمی کنیم. پس هم موجودات عقلی داریم خلافا للمتکلمین، هم موجودات مثالی داریم خلافا للمشا. موجودات عقلی تجردشون تجرد تامه، و موجودات مثالی تجردشون تجرد برزخیه، یعنی برزخی است بین مادیت و تجرد تام، تجردش کامل نیست. ما بگیم در جهان عقل موجودات عقلی موجودند، قول مشا هم که منحصر میکنن این موجودات رو به ده تا قائل نیستیم، بگیم موجودات بی‌نهایتند. هر یکی از این موجودات رو رب و نوع برای نوعی از موجودات مادی قرار میدیم. مثلا یکی از این عقول رو بگیم رب و نوع انسانه، رب و سنمه، رب و نوع انسانه. سنم یعنی این موجودات مادی، و اون رب این موجودات مادی، یعنی به اذن الله این موجودات مادی رو تدبیر میکنه. خدا تدبیر رو به اینها واگذار کرده، نه اینکه اینها مستقل باشن در تدبیر. اما روایات زیادی هم داریم که حالا یه نمونش عرض کنن که انسان در هر حالی محفوف به دو ملکه، که حالا این دو ملک همون دو ملک هست که میدویسن یا غیر اون دوتان، اون روشن نیست برای ماها، ولی در حسنت دو ملک، یکی از جلوی یکی از پشت سر حفظش میکنه. در تمام اوقات که این انسان در مخاطره میفته این دو ملک حفظش میکنه، و روزی که قرار میشه که خطر برش وارد بشه، خدا به اون دو ملک دست میده کار نداشته بشه و خطر پیش میاد، اینو دیگه حفظ نمیکنه. خب الان حفظ این دو ملک رو توجه کنید، با اینا تدبیر میکنه حفظ این انسان رو، حفظ انسان به تدبیر این دو ملکه، بود تا از اصلش از واجب تعالی است که اون دستور میده حفظ کنید، حفظ میکنه، دستور میده دست برداری، دست برداری. اصلا یه همه غریبی نیست که خدا تدبیر رو به موجودی واگذار بکنه و خودش از پشت سر یا به تعبیر ملا صدرا که تعبیر بسیار جالبیست خودش در همون حال دست داشته باشه در قضیه، نه از پشت سر اداره کنه که در اون حال خدا دستش حاضر نباشه، نه در همون حالی هم که در حس میشه دست خدا حاضره، که فرق از بین قول مشا و قول ملا صدرا که مشا میگن خدا به عنوان علت العلل داره حفظ میکنه، یعنی با واسطه، ولی ملا صدرا اینو قبول نداره، میگه هم خدا با واسطه حفظ میکنه هم مباشرتاً، حالا این اثبات میکنه بعدا، فعلا ادعا رو داشته باشیم تا بعد رو اثباتش برسیم. پس الان خدا تدبیر رو به اینا واگذار کرده، ولی نه واگذاری چنان که مفوضه میگه که خودش رفته باشه چنان نشسته باشه، اینو از چیز این شرکه. البته قدیما که رب و نقائل بودن خدا رو بیکاره میکردن، اونا حرفشون درست نبوده، ولی بعد که ما حرف اونا رو قبول کردیم آوردیم تو اسلام، حالا درست آوردیم و غلط آوردیم کار ندارم، آوردیم تو اسلام درستش کردیم، رب و نوعی ساختیم که به اذن خدا کار میکنه، نه رب و نوعی که مختار باشه و مستقل کار کنه. خب این یه چیزی بود که در برای دفعه اشکال عرض کردم. پس ما در عالم عقل ارباب انواع کثیره داریم، به این معنا که هر نوعی که در این جهان ماده است یک موجود عقلی داره که اون موجود عقلی رب این دوه، رب این دوه، پروراننده این دوه، و این رب دو به بقیه انواع کاری نداره، رب دو انسان فقط کارش با انسانه، رب دو فرس کارش با فرسه و ها کسو در بقیه. به تعداد انواع مادی که به قول ما ها بی‌نهایتا ما عقول داریم، عقول رب دوی داریم، این تمام شد، این مال عالم عقول. در عالم وصول ما برای هر شخصی از اشخاص مادی مثالی داریم در عالم وصول، نه برای هر نوعی، نه برای هر نوع تنها، برای هر شخصی. هر فرد انسانی یک فرد مجرد برزخی در عالم مثال داره، یک فرد مجرد تام برای نوع انسان هست، ولی فرد مجرد برزخی برای هر یک از افراد انسان هست. یعنی هر فردی، حتی زید مثلا یه فرد داره، فرد مثالی هم یه فرد دیگه داره، اینطوریست که یک فرد برای هر دو کافی باشه، چون عالم مثال عالم تفصیله، عالم جمع نیست. در عالم عقل تمام این انواع رو جمع میکنید، مستند میکنید به یک موجود، ولی در عالم تفصیل که عالم مثال همون موجود واحد رو تفصیل میدید. در عالم ماده هم تفصیله که این موجود واحد وقتی میاد تو عالم ماده میشه جسمانی. البته ملا صدرا نظرش اینه که اون موجود جمعی که در عالم عقل تنزل میکنه و در عالم مثال که میاد تنزلاتش تفصیل پیدا میکنه، مجدد تنزل جدید میکنه، تنزل دوم میکنه، موجودات مادی درست میشن. ما نظیرشو در خودمون داریم، ملکه اجتهاد یک موجود عقلیه، یک موجود عقلیه که به صورت جمع، یعنی همه مسائل فقهی رو یا مسائل غیر فقهی رو یه جا جمع داره. وقتی ما میخوام این رو بیان کنیم یا بنویسیم، ابتدا تنزلش میدیم به عالم خیالمون، در اونجا تفصیل میدیم، مسائل رو با تفصیل ملاحظه میکنیم، بعد میگیم. ملاحظه تفصیلی تنزل اوله، گفتن یا نوشتن تنزل دومه، که در تنزل اول شی مادی نمیشه، مجرد میشه به تجرد برزخی، در تنزل دوم مادی میشه. حالا این همین مسئله رو در شبیه مسئله رو در عالم خارج داریم. موجود عقلی مثل اون وجه ملکه اجتهادی موجود جمعیه که تمام این موجوداتی رو که معلولش هستن همه رو جمع داره، بعد تنزل میکنه. با یک تنزل در عالم تفصیل و در عالم عقول افراد مجرد برزخی به وجود بیان، تنزل دوم، حالا همون افراد برزخی تنزل میکنن، تنزل دوم باعث پیدایش موجودات مادی که ماها هستیم میشن. این توضیحی بود برای موجودات عقلی، موجودات مثالی، موجودات مادی. الان توجه بکنید این موجودات به هم مرتبطند، یعنی موجودات مثالی معلول بلا واسطه هم برای موجود عقلی، موجودات عادی معلول بلا واسطه برای موجودات مثالی و معلول واسطه برای عقلی. بالاخره رابطه علیت بین اینا برقرار، رابطه علیت و معلولیت. این رابطه علیت و معلولیت مهمه، الان اشاره کردم و بعدا به تفصیل بحث میکنیم. در بحثی که الان ما داریم کار به مثال مجرده نداریم، یعنی کار به اون مثال تفصیلی نداریم، اونا مورد بحث ما نیستن، ما به اون رب و نو کار داریم. ایشون اگه میگه مثال مجرده، منظورش رب و نوه، یعنی اون وجود عقلی، اون وجود عقلی مورد بحث ماست، نه وجود مثالی. ما به وجود مثالی فعلا کار نداریم، در تعقل وجود عقلی برامون لازمه. این وجودات عقلی رو مصنف معتقده که در سبع ربوبیت هستن، و این مطلب عجیبیه. موجودات عقلی رو مصنف معتقده که در سبع ربوبیت هستن. سبع از نظر لغت الهیه، و در اینجا اطلاق میشه بر اون موجوداتی که واجبند به وجوب خدا و موجودند به وجود خدا، و شامل موجوداتی که واجبند به ایجاب خدا و موجودند به ایجاد خدا نمیشه. ما ها موجوداتیم که واجبیم به ایجاب خدا، یعنی اون وجوبی که مال خداست مال خودشه، مال ما نیست. ایجاب یعنی اون تأثیری که گذاشته ما رو واجب کرده. اون وجودی که مال خداست مال خودشه، به ما نمیده. تأثیر ایجادی که در ما گذاشته ما رو موجود کرده. پس ما واجبیم نه به اون وجوبی که مال خودشه، بلکه به وجوبی که افاضه می کند، یعنی واجبیم به ایجاب خدا. ما موجودیم نه اون به وجودی که مال خداست، بلکه به وجودی که افاضه می کند، یعنی به ایجاد خدا. یعنی ما وجودمون غیر وجود خداست، وجودمون غیر وجود خداست، ما رو میگه معلولات مباین. ولی بعضی این معلولات رو اگه یادتون باشه در اشارات هم داشتیم، صبر مرتسبه که مشاغل به صبر مرتسبه بودن، این صبر مرتسبه رو معالیل خدا میدونستن، اما نه معالیل مباید با ذات خدا. میگفته مرتسب در ذات خداست، و وقتی مرتسب در ذات خدا میشد، میشد جزء سوق ربوبی، یعنی واجب بودن به وجوب خدا، یعنی همون وجوبی که مال خدا بود مال اینا بود، و موجود بودن به وجود خدا، همون وجودی که مال خدا بود مال اینا بود. موجوداتی در سوق ربوبی هستند که موجود باشند به وجود خدا و واجب باشند به وجود خدا، نه موجود باشند به ایجاد خدا و واجب باشند به ایجاب خدا. اونا معلولای مباینند. بله وجود نه این موجود هم به وجود خدا به ذات دیگه.
یک مصطفی خارج
اینا رو ظاهرا شما تشریف داشتید در بحث صور مرتسبه یا نبودید؟ اونا رو که هر کسی صور مرتسبه چنانچه در شوارد هم آمده، این صور درست تفصیل دارند، من نباید الان اینجا بگم، اونجا گفتم درسته که تفصیل دارند، ولی همشون در واقع جمع میشن در یه صورت، و ما برای بیان ناچاریم تفصیل بدیم که حالا اشاره عرض میکنم. اون صورت واحده که علم واجب تعالی به ما عدد عین ذات واجبه، عین ذات واجبه، در دوتا باشه. پس اگر واجبه به وجوبه به ذات واجبه، از میکنم واجبه به وجوب خدا، وجوب خدا که به غیر نیست، به ذاته. حالا ما بحث داریم اسماء خدا رو چی بگیم؟ حالا بیام درباره اسماء بحث کنیم. اسماء مال خدا دیگه، این شریعت هم گفته اسما مال خدا. این اسما واجبن به ایجاب خدا یا واجبن به وجوب خدا؟ واجبن به وجوب خدا، یعنی واجب تعالی واجبه به ذاته، این اسما واجب به ذاته، اما در واقع دوتا نیستن، اینا عین با ذاته هست، عین همه دو عین ذات هست. توجه کنه عرض می کنم ببینیم اسما رو ما قبول داریم، روایات هم گفتن و تمام متکلمین شیعه و تمام فلاسفه معتقدن که اسماء عین ذات خدا و واجبن به وجوب خدا، موجودن به وجود خدا. پس ما مصداقی رو میتونیم پیدا کنیم که فی سبع من الربوبیه باشه، از این جهت وحشت نداریم. اما اینکه عقول هم جز همون مصادیقن یا نیستن، ادعای ایشون اینه. و این ادعا رو در موقف دهم، موقف دهم که آخرین موقف از جلد هفت اسفاره، عنوان اون موقف رو نگاه کنید، اونجا تصریح میکنه، تصریح میکنه، اینجا تصریح میکنه، اونجا در ذهن میفهمونه که عقول رو در جز سقر رو میگیره. این اصلا عقول رو جدا نمیگیره، مشا عقول رو جدا میکردن، صبر مرتسمه رو در ساق ربوبی بردن، ایشون اغول رو بیاره تو ساق ربوبی. حالا دلیلش چیه؟ آیه هفت درسته غلطه کار نداریم، مبنا رو داره وضع میکنه. ما در مورد اسمای هفت قبول داریم، در مورد اغول ممکنه قبول نکنیم، ولی ایشون ادعا داره میکنه. حالا بعد اثباتش میکنی یا نمیکنی، من مباحث نفسه که بدیم اثبات میشه یا نمیشه. فعلا اینجا نسبت اصل موضوع مطالب رو قبول میکنیم تا ببینیم چی میشه آخرش. بحث ما در وجود ذهنی، بحث ما در وجود عقلی که نیست. این مقدمه تقریبا تموم شد. در این مقدمه ثابت کردیم که ما موجودات عقلی داریم و ثابت کردیم که این موجودات عقلی هم در سبع من الربوبی هستند. البته ایشون تعبیر به سبع من الربوبیه داره و این سبع من الربوبیه با اون آمدن من خیلی مشکل رو حل میکنه. نمیگه در سبع ربوبی هستند، در سبع من الربوبیه، یعنی رب بودن رو تدبیر جهان رو اگر بخواید حساب کنید به محدوده واگذار شده که رأس اون محدوده ذات واجب تعالی است که غیب القیومه. پایین میاد اسماء اند، اعیان ثابتند و آخر سر موجودات عقلی هست. اینا همه دارن تدبیر میکنن. سوق این من الربوبی یعنی خدا نیستن، رب بند بیز الله که اون توضیحاتی گفت. به مبنای فلسفه این مطالب عجیب نیست، باور کردنیه. حالا بیام تو شریعت ببینیم وقتی عجیب باشه حرف دیگه. مقدمه اول تموم شد. بله، ربوبیت غیر خدا رو کسی نفی نمی‌کنه. بل مدبرات امر، بل مدبرات امر جمع هم آورده، یعنی قسم به اون کسانی که تدبیر میکنن، کسانی که نبند خدا که مدبره، حرفی توش نیست، و به اذن او کسانی هم هست که تأثیر میکنه. ولی مدبرات هم رو بعضی از ملائکه هم که موجود عقلی هست، پس میتونیم با اقول رو مدبر بگیریم. وقت ربوبیت رو در اختیار موجودی قرار میدیم که کندهو اگر بخوام تشبیه حسی بکنیم یه دامنه وسیعی داره. هر موجودی که در این دامنه قرار بگیره فیساق امن ربوبیت هست. حالا دیگه توضیح رو عرض کردم، ولی باور کردنش دیگه با خودشون میخواد باور کنید، میخواد رد کنید. در مطالب واقعا تقییدیه، یعنی اثباتش سخته، بعد وحشت هم داره که بگه سقع ربوبیت، سقع من الربوبیه، یعنی که اندهوی قسمتی از این ناحیه رو گرفته، یعنی اون دامنه های پایین رو گرفته و همینطور هم هست. اون شاید هم بیانی باشه، البته ارز میکنم این یه مقداری مشکل نه بیانی یه چیز بیانی هم سوقه نه خیلی بیانی نه بیانی سوقه نیست عالم اله چرا دیگه؟ بله
عالم ملکوت در عالم مجرد هست این وقول موجوده.
بله همین رو میکنم
اونطوری باشه
ایش
کنید، اما
این که باشه در داخل ذات
میکنه.
نه داخل ذات، نه کسی دیگه داخل ذات، نه داخل ذات هیچ وقت هیچ که قائل نیست که این اقول داخل ذات واجبه هست، و هیچ که قائل نیست که اینا عین ذات واجبه هست. اینا همون تجربه در عالم اله هست، در عالم ربوبی، عالم ربوبی هست میکنه، یعنی شأن تدبیر دارن، شأن رب بودن و پرورش دادن دارن، اونم به اذن الله. این منظوره در که داخل ذات باشه، داخل ذات هیچی نیست. بله نه تشمیه کردن به اسما برای که قرابت این رو از ذهن بیرون بیارن، در که اغول مثل اسما هستن، اسما این ذات هستن، اینا این ذات نیستن، اغول هیچی نگفته این ذات هستن، فی صد امن ربوبیه، در حالی که اسما این ذات هستن. من تشمیه کردن به اسما برای که قرابت این از ذهن بره، نه این که اینا مثل اسما هستن، اینا تنزل اسما هستن، دوبار تنزل میکنه اسما میشه، ذات تنزل میکنه میشه اسما، اسماء تنزل میکنه میشه اعیان ثابته، اعیان ثابته تنزل میکنه میشه عقول. چند دفعه تنزل باید بکنه، فاصله اش با ذات خیلی زیاده. این مقدمه اول بود که مقدمه بسیار مشکلی بود، همون مقدمه دوم مقدمه آسانیه. مقدمه دوم اینه که اگر ما چیزی رو از دور ببینیم، اون چیز مشخص نمیشه در مقابل چشم ما. اگر مثلا زیدی از دور داره دیده میشه، من از دور ببینمش تشخیص نمیدم که این زیده یا کسی دیگه است. نمیدونم زید امر بکر چیه، میگم یه انسانی داره میاد، یه انسانی کلی میگم، با اینکه در واقع کلی نیست، اونی که در خارجه زیده، اما چون من از دور دیدم نمیتونم بگم زید بیاد، میگم انسان بیاد، کلی میبینم، قابل صدق و کثیری میبینمش. اگه ازم بپرسن کیه، میگم ممکنه زید باشه، ممکنه هم باشه، ممکنه بش باشه، ممکنه کذا و کذا باشه. این ممکنه یعنی قابل صدقه. اون چه که از دور دیده میشه پیش من که از دور دیدمش قابل صدقه، نه واقعا قابل صدق باشه، در خارج که قابل صدق نیست، یه فرده، فرد قابل صدق نیست، اما چون من از دور دیدمش پیش من قابل صدقه. حالا اگر دورتر باشه کلیت بیشتر میشه، اگه دورتر باشه دیگه تشخیصم نمیدم که انسانه، میگم یا چوبه یا انسانه یا حیوانه، بالاخره یا جسمه، که کلیتر میشه، هرچی دورتر بره کلیتر میشه، یعنی قابلیت پیش من قابلیت انطباقش بر افراد بیشتر میشه. اینه مقدمه دوم که مقدمه واضحیه که اگه شاید دور دیده بشه ولو شخصه، اما پیش بیننده کلیه، ولو خود شخصه، این مهمه ها، ولو خود شخصه اما پیش بیننده کلیه، اگر دورتر بره پیش بیننده کلی تر میشه و هاکز. این مقدمه تموم شد. حالا بحث رو شروع میکنیم. ایشون میفرماد که ما اگر کلیات رو درک میکنیم، در واقع اون مثال مجرد و نب و نوع شی رو ملاحظه کردیم و مشاهده کردیم. نفس ما در عالم ماده زندگی میکنه، اون عقول در عالم عقل هست، بینشون مسافت زیاده. منظور از مسافت، مسافت مادی نیست، مسافت روحانیه، بینشون مسافت زیاده، پس اونها نسبت به ما دورن و ما هم نسبت به اونها دوریم. بنابراین ما از دور داریم اون شخص عقلی رو مشاهده میکنیم. وقتی من با زید مرتبط میشم که فردی از اون موجود عقلیه، آمادگی پیدا میکنم که اون موجود عقلی رو مشاهده کنم، اون تا از دور. و چون موجود عقلی از دور مشاهده میشه، پیش من قابل صدق علا کثیریده، ولو در خارج شخصه و قابل صدق علا کثیری نیست. پس نحوه تعقل این نیستش که من از این شیء خارجی و از این زیدی که دیدم صورتی رو انتزاع کنم، بعد اون صورت رو تجرید کنم، بعد از تجرید آمادگی پیدا کنم که از طرف عقل فعال صورتی به من افاضه بشه. این کارها و این اعمال انجام نمیشه. من صورتی رو مشاهده میکنم، آمادگی پیدا میکنم، اگر نفسم آماده باشه که مشاهده کنه. بعضیا که اصلا نفسشون آماده مشاهده عقول از دور هم نیست، اونا اصلا از تعقل محرومن، اونا فقط در محدوده تخیل و احساس دارن زندگی میکنن. اما اون کسانی که نفسشون تا یه حدی قدرت پیدا شده که تعقل کنن، اینها میتونن عقول رو از دور مشاهده کنن. اون وقت این عقلی رو که از دور مشاهده کرده کلی میبینه، نه اون کلی هست، این کلی میبینه، مثل همون شبهی که از دور دیده. اگر انسان نفسش رو قوی کنه و به کمالات انسانی خودش رو متزین کنه، این فاصله رو حذف میکنه، فاصله که بین نفس خودش و اون عالم عقل حذف میکنه، از نظر رتبه کندهو در عالم عقل قرار بگیره و با موجود عقلی نزدیک میشه، وقت موجود عقلی رو از نزدیک مشاهده میکنه و شخص میبینه، اون وقت دیگه کلی نیست پیشش. اما همینی که شخص دیده، از این شخص مفهوم میگیره و اون مفهوم دیگه میشه کلی. که توجه شد تعقل چی شد؟ مشاهده عقل از دور. و اگر شخص از نزدیک مشاهده کنه، او رو از نزدیک شخص میبینه، کلی دیگه نمیبینه، ولی بعد مفهوم گیری میکنه، کلیش میکنه. مثل اینکه عرفا شدیدید بیان ما میریم تو عالم محن، چیزهایی در همون عالم میبینیم، عالم فنا، چیزهایی در اون عالم میبینیم، بعد که میام تو عالم سهر، یعنی حالمون خوب میشه، میام بی جا، یعنی در واقع حالا اون بد میشه، حالا اون بد میشه به بی جا. اون چراش اونجا دیدیم ترجمه میکنیم، اون وقت ترجمه دیگه میشه در قالب مفاهیم. اگه به شما گفته بشه دیگه چیزی به شما نشون داده نمیشه، فقط مفهومیست که القا میشه. اصلا بشر اینطوره، اون چرا که دیده بعد چه میخواد بیان کنه مفهومش میکنه، بیان میکنه. این آدم هم که رفته اونجا از نزدیک عقول رو مشاهده کرده و شخص دیده، حالا مفهومش میکنه، این ترجمهش میکنه، مفهوم میکنه، قابل صدق و کثیری میشه. این خلاصه حرف ایشون در مورد تعقل. فقط یک مطلب باقی مونده و اون اینی که چگونه ما از دیدن این انسان قابلیت مشاهده اون رب و نور پیدا میکنیم، و همچنین با توجه به اون رب و نور از دور چگونه با اون رب و نور قابل صدق و این انسان ها میبینیم، چه ارتباطی بین اون رب و نور و این انسان هاست که اولا برخورد ما با این انسان دنیایی ما رو راهنمایی میکنه به مشاهده او، این اولا، ثانیا بعد از اینکه ما او رو مشاهده کردیم قابل انطباقش میبینیم برای این افراد دنیایی. این انطباق و این انتقال چه چیزی داره، چه وسیله‌ای داره، از چه راهی ما به این انتقال برسیم. خلاصه جوابی که ایشون میده که خیلی مفصله، این بحث مفصله، تقریبا نصف بیشتر این اشراق رو همین بحث فرم میکنه. میفرماد که ارتباط علی و معلولی بیده شده، حقیقت و رقیقت هند، چون این سنم رقیقه اون رب و نوعه و او حقیقت اینه با هم ارتباط دارن، ارتباط اتحادی، اتحاد به نحو حقیقت و رقیقت. و همین اتحاد اجازه میده که اگر ما این فرد رو دیدیم چنده او آماده بشیم برای دیدن او، و اگر او رو دیدیم قابل صدق برای این افراد حسابش کنیم. خلاصه بحث اشراق همین بود که عرض کردم، دیگه بقیهش تفاصیله که انشاءالله جلسه آینده هست.